أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد على اهل بيته على ائمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان این عبادات و اطاعات و قیام و صیام و قرائت قرآن و اعمال خیر را در این ماه عزیز از همه روزداران و صائمان و متحجدان به ویژه جمع حاضر ما به احسن قبول به نظر قبولی برسانند. یادی کنیم از ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی واصل شدند، مؤسسین این بنای مقدس و عزیزانی که در بنیاد این بنا خدمت کردند، مرحوم حاجی‌های ایمانی، حاجی‌های معتکف، حاجی‌های جمشیدیان، عزیزانی که اقامه نماز نمودند و جای آنها در جمع ما و محفل ما خالی است، و منسوبین به حضار گرامی، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. بندم به سهم خودم از حسن حوصله و سعه صدر همه عزیزانی که در این ماه مبارک ما رو تحمل کردید، چه برادران عزیز، چه خواهران و مادران محترمه. یادم نمی رود روزهای اوائل ماه بود، عزیزی آمده بود در این مسجد نماز خواند، بعد عنوان کرد که آقا من خیلی تعجب می کنم، شما تو این مسجد چه کار کردید که خانوما سر و صدا نمی کنن؟ گفتم مگه بنا سر و صدا کنن؟ گفت اینجا وقت سخنرانی مجلس سراسر سکوت و آرامشه. خب این تقدیر رو ما باید در همون اوائل ما هم می کردیم. حالا قضاش رو میگن هر وقتی به جا بیارید اقض ما فات کما فات. از هم برادران و هم خواهران محترم و محترمه، برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام حاجی قنو که محبت کردن، همه عزیزانی که در تنظیم و برپایی این مجلس زحمت کشیدن، عزیزانی که در ضبط برنامه خدمت نمودن، تذکری هم که دادن من هم اشاره کنم که چون این سیدی ها رو بعضی ها بانی خیر شدن، عزیزانی که فردا خانواده ای میان برای نماز عید فطر، هر خانواده یه دونه رو بگیرن که گیر بقیه هم بیاد، چون اینها اون تکثیر زیادی که در نظر داشتم تا فردا اون رقم آماده نمی شود، تعدادی رو که فردا میخوان توزیع کنن انشاءالله جوابگوی همه عزیزان باشد و هم استفاده کنید و هم استفاده برسانید و دال علل خیر باشید. خدا از همه شماها قبول کند و خدا این رمضان رو آخرین رمضان عمر ما قرار ندهد و آنچه در این ماه عزیز و عزیزان درگاه الهی تفضل شده نصیب حال همه ما بشود، خروج ما رو هم از این ماه مبارک، خروج از باقی مانده آلودگی های اخلاقی و رذایل اخلاقی قرار بدهند که در روز عید فطر عیدی قبولی اعمال رو از محضر ربوبیت دریافت کنیم. جهت استجابت این دعا هم صلواتی ختم نمایید. یک دکتر رو نسبت به زکات فطره اشاره کنم. مسائل زکات فطره فراوان. عزیزان اگر بعد از سخنرانی مسئله داشتن، هم حاجای قنوت تشریف دارن هم بنده هستم، فقط یه نکته رو عرض کنم. اون دسته از عزیزانی که سیدند و زکات فطره میخوان بپردازند، زکات فطره سادات به غیر سید میرسد، ولی زکات فطره عام رو به سادات نباید داد. لذا اینهایی که خودشون میخوان زکاتشون رو پرداخت کنن، اگر عام هستند و سید نیستند، زکاتشون رو به سید نمیتونن بدن. به شخص سید فقیر نمیشه پرداخت کرد. یه نکته هم من اینجا اشاره کنم، سوال کردن من مجددن در جمع جواب این مسئله رو عرض کنم. معیار پرداخت کننده زکات فطره است. امکان داره آقایی نان آور خانه است، شاید 20 نفر نانخور داره. این نانخورهاش بعضی هاشون سیدن، بعضی هاشون غیر سیدن. اونی که میخواد زکات رو به پردازت ملاکه، پول از جیب کی میخواد خارج بشه؟ اون نان آور اگر سید نیست، ولو تمام نانخورهاش سید باشن، زکات فطره ها زکات عام حساب میشه. برعکس اگر اونی که میخواد زکات فطره به پردازه سیده، تمام نانخورهاش عامن، چون سید داره زکاتو میپردازد، تمام زکات ها زکات سید حساب میشه، به عام هم میشود کمک کرد. لذا معیار خود پرداخت کننده زکات فطره است. زکات رو هم باید به فقیر بدید. فقیر کسی است که مخارج سالانه او تدریجاً یا دفعتاً تأمین نباشه. اگر شخصی بگه من حقوق بگیرم ولی کفایت نمی‌کنه حقوق زندگی منو، کارگرم تأمین نیستم، کم میارم بدهکارم، میشه زکات فطره رو بهش داد. مقدار زکات فطره رو هم گفتن، کف زکات فطره حداقل 1200 تومن. اما آیون اونی که خدا بهش داده به 1200 تومن گندم اکتفا نکنید. اونی که خدا بهش داده بیاد زکات فطرهشو برنج حساب کنه، زکات برنج رو بده. بالاخره نباید یه کارمند متوسطی 1200 تومن بده، او آقای میلیاردر هم 1200 تومن بده. خب اینو بالاخره روز قیامت خدا به یه چشم حساب میکنه، میگه خوش انصاف ما به تو پول داده بودیم. لذا حالا سوال میگن آقا ما میتونیم به جای 1200 تومن نفری 5000 تومن بدیم به فقیر؟ میگیم خدا اضافه بهت بده، چه اشکالی داره؟ یه کسی بیاد بگه آقا من 3 کیلو گندم رو حساب نمیکنم 1200 تومن، 3 کیلو برنج درجه 1 عالی حساب میکنم، مثلا 10000 تومن میخوام هر زکاتی رو بدم، یا 3 کیلو برنج عالی بخرم بدم، چه اشکالی داره؟ لذا حداقل 1200 تومن که زیر 1200 تومن نباید بدید، ولی بالاتر از 1200 تومن اشکالی ندارد و منعی هم ندارد، بلکه خوب اونایی که خدا بهشون داده از زکات گندم مثلا حساب کنن که بپردازن که به فقرا کمک بیشتر و شایسته تری بشود. صلواتی ختم نمایید. خب یه تعداد از آیات باقی ماند، من امروز مرور میکنم بر این آیات. انشاءالله فرصتی اگر بود و حیاتی، شاید نکاتی هم در ضمن این آیات لازم به تذکر بیشتر بود که انشاءالله این به وقت خودش. ما سوره واقعه رو یک اجمالی اشارتن عرض کرده باشیم مطالب رو. بعد از آیات توحیدی که خداوند بیان فرمود، میفرماید فلا اقسم به مواقع نجوم، ما دیگه به جایگاه ستارگان، به جایگاه ستارگان سوگند و قسم میخوریم که انه لقسمون لو تعلمون عظیم، اگر میدانستید میفهمیدید که این سوگند سوگند بزرگیست. اولا آیون یکی از اعجازهای علمی قرآن همین جاست، اینو از ما داشته باشید. بعضی ها تو قرآن دنبال اعجاز علمی میگردن، یکیشو من آدرس بهتون بدم، همین آیه 76 سوره مبارکه واقعه اعجاز علمی قرآنه. زمانی که بشریت و دانش بشری در 1400 و حدود 40 سال قبل ستاره ها را میخ سقف آسمان حساب میکردن، زمین را مسطح فرض میکردن و اصلا قائل به بودن کره دیگری نبودن، قرآن میفرماید سوگند به مواقع ستارگان که اگر میدانستید، قسم قسم بزرگی است. اولا این فلا اقسم به مواقع نجوم، این لا غالب مفسران فرمان لا زائده است، یعنی ای اقسم به مواقع نجوم. حالا لا زائده چرا آمده؟ میگن حروف زائده دو تا کار میکنه، یکی کلام رو زیباتر میکند و دوم جنبه تأکید داره. لا اقسم ای البته اقسم به مواقع نجوم، یعنی قطعا سوگند میخورم خداوند میفرماید به مواقع نجوم که انه لقسم لو تعلمون عظیم. حالا این مواقع نجوم چیست؟ آیون یکی از مواقع نجوم غروب و طلوع ستارگان و سیاراته، این یک موقع که میلیاردها میلیارد سیاره و ستاره خدا خلق کرده، اینا مواقع دارن. خدا میفرماید به این مواقع سوگند که قسم قسم بزرگی است. راوی میگه در خدمت امام صادق بودیم، حضرت داشتن عبور میکردن، شبی بود، امام نگاه به آسمان کردن، خیره شدن امام صادق به ستاره های آسمان. یکی از کد از اصحاب حضرت، یبن رسول الله چیه تو آسمان اینطور نگاه میکنید؟ امام فرمودن این ستاره ها رو میبینید که نورش سوسو میکند و شما نوری از اینها میبینید؟ و بلی یبن رسول الله. آقا فرمودن به خدا سوگن اینها کرات نورانی هستند که خورشید جهان افروز شما در برابر آن شمع تاریکی است. خورشید با این عظمت در برابر ستاره هایی که شما نور اونو میبینید. آیت الله نوری همدانی در کتاب شگفتی های جهان آفرینش می نویسد بعضی از این ستاره ها نوری رو که شما شب تو آسمون می بینید 10 میلیارد سال نوری، این نور در حرکت بوده تا شما امشب داری می بینید. 10 میلیارد سال نوری، حالا سرعت نور با اون عظمت سرعت چقدر است و در ثانیه و دقیقه و ساعت و روز 300,000 کیلومتر در ثانیه نور سیر می کند. 10 میلیارد سال نوری نور تو حرکت بوده تا شما دیدید او رو. چه خبره در این نظام آفرینش؟ این که خدا می فرماید انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر میدونستید میفهمیدید که این سوگند سوگند بزرگی است. مواقع نجوم، نظام هستی و آفرینش چه خبر است؟ و شگفتی هایی که در این نظامه که من گذشته عرض کردم، منظومه شمسی با این عظمتش که 9 سیار است و خورشید در خود کهکشان شمسی مثل قطره در برابر دریاست. کهکشان شمسی که میلیون ها سیاره در اون هست که یکیش کره زمینه یکیش خورشیده، در برابر بعضی از ستارگان و سیارهایی که خدا خلق کرده مثل قطره در برابر دریاست. صاحب کتاب شگفتی های جهان آفرینش می نویسد کتاب مغز متفکر یا امام جعفر صادق جریانی رو نقل میکنه، میگه اول تلسکوپ بزرگی که در عالم اختراع شد در شوروی سابق، طول این تلسکوپ 100 متر و 100 عدسی در این تلسکوپ قرار داده شده بود، هر عدسی به عمق 1 متر. عدسی هایی که هر عدسی عمقش 1 متر، 100 عدسی پشت هم قرار دادن. گفت یکی از منجمین بزرگ روسی نشست پشت این تلسکوپ برای بار اول افتتاح کنه رؤیت کرات را، دیدن دست گذاشت رو سرش، گفت چیزایی دارم میبینم که میترسم هوش از سر من بپرد. انهو لقسم لو تعلمون عظیم. مواقع آن، یه موقعش رو بگم، کره زمین رو ببینید، تو جایگاه خودش داره حرکت میکنه. موقع کره زمین روز و شبش منظم، رو ثانیه و دقیقه کره زمین شما حساب باز میکنید، یعنی امروز رو، طلوع آفتاب رو با سال گذشته چنین روزی، با سال آینده چنین روزی یکیست. این موقع نظمی که خدا در نظام خلقت و نظام هستی قرار داده که خداوند میفرماید اگر میدانستید. این سوگند، سوگند بسیار بزرگی است. اینکه آقا امیرالمومنین بر فراز منبر کوفه بارها و بارها فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از علی بپرسید قبل از اینکه علی از بین شما برود، به خدا قسم علی راه‌های آسمان ها رو از راه‌های زمین بهتر بلده. اون وقت می‌بینید ابن کوای خوارج پلید بلند میشه میگه یا علی از راه‌های آسمان نمیخوای برای ما حرف بزنی؟ شما به من بگو چند تار مو تو بدن منه. واقعا چقدر امیرالمومنین مظلوم و چقدر غریب. اون زمان امیرالمومنین میفرما راه‌های آسمان ها رو من بهتر از راه‌های زمین میشناسم. انه لقسم لو تعلمون عظیم. ببخشید پراید بعد خداوند میفرماید بعد از این سوگند فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. این خطاب، خطاب به اونایی است که منکر معادن، منکر قرآنن. خدا به ما سوگند به جایگاه ستارگان که این قرآن کتاب کریمی است. 4 ویژگی رو خدا در این سوره واقعه برای قرآن نام میبرد. 1، قرآن کتاب کریم است. یعنی 1 آیه قرآن به ضرر و زیان بشریت نیست. شما بیاید کارشناسی کنید از آیات قرآن کدام آیه است که سعادت بشریت رو متوقف کنه، دنیای بشریت رو متزلزل کنه. هر چه در قرآن آمده اگر عمل بشود برای دنیای حسنه و آخرت حسنه انسان هاست. قرآن کتاب کریمی است. سراسر این کتاب کرم است و لطف و مهر، از ناحیه خدای کریم نازل شده. محتوای قرآن هم محتوایی است که کریم است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این کتاب کتابی است دست نخورده، تحریف نشده. اینم از معجزات قرآنه. 1 آیه قرآن، 1 حروف قرآن تغییر پیدا نکرده. لا یمسه الا المتحرون. ویژگی سوم قرآن، پس ویژگی دوم، قرآن تحریف نشده، مکنون است، دست نخورده است، از طرف خداست. اینی که سران قریش و کفار میگفتن این کتاب بافته ها و تصورات ذهنی پیغمبره، الانم بعضی از روشن فکرهای مزدور قلم به دست بیگانه همین حرفهای سران کفر معاصر پیغمبر رو نشخوار میکنن. میرید عنوان میکنم، میگن بله این قرآن زائیده تصورات ذهنی پیغمبر بوده، اینا رو پیغمبر میگفته، آیه نازل نمیشده. قرآن میفرماید فی کتاب مکنون. کتاب کتابی است دست نخورده، تحریف نشده. لا یمسه الا المتحرون. قرآن رو نمی شود مسکب جز انسانهای مطهر و طاهر. خب دو مطلب هم اینجا هست، اینم ویژگی سوم قرآن. مطلب اول این که مس ظاهر قرآن باید با طهارت باشه. عزیزانی که طهارت ندارن یا وضو ندارن یا غسل بر اونها واجب شده، یا خانمهای محترمه ای که در ایام عذر ماهانه هستن، به آیات قرآن نباید دست بزنن، مس بکنن آیات رو، چون قرآن کتاب مقدسی است. به حروف قرآن بدون طهارت و بدون وضو نباید دست زد و حرامه. این یک مطلب. یک مطلب دیگری که در این آیه است اینه: حضار محترم، اگر کسی میخواد عمق قرآن رو مس کند، حقیقت قرآن رو درک کند، باید طهارت روح پیدا کنه. در دومین آیه از دومین سوره قرآن خدا میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن میفرماد که این کتاب همه رو هدایت نمی کنه، متقین رو هدایت می کنه. یعنی اگر میخواد این کتاب آسمانی چراغ راه زندگی شما بشود، باید با تقوا بود. انسان با تقوا یعنی انسان مطهر، انسانی که طهارت روح داره. طهارت روح پیدا کردید، قرآن هدایتتون میکنه. اونی که میخواد از عمق قرآن استفاده کند و جان قرآن و حقیقت قرآن را بفهمد، لا یمسه الا المطهرون، رو خودتون باید کار کنید. اونی که اهل گناه و معصیت، قرآنم بخونه، از قرآن چیزی آیدش نخواهد شد. مرحوم آیت الله شهید مطهری می نویسد خوارج نهروان وقتی آمدن تو صحنه کارزار، غالبا قرآن تو دستشون بود، یعنی یه قرآن تو در یه دست، یه شمشیرم تو یه دست، آمدن به جنگ علی ابن ابی طالب. آیا من خودم اعتراف گودرزی رو شنیدم. گودرزی کسی بود که مسئول گروهک فرغان بود و اینها آیت الله شهید مطهری رو ترور کرده. جلسه دادگاهش قاضی ازش سوال کرد شما به چه حسابی آیت الله مطهری رو ترور کردید؟ یک مفسر قرآن، یک فیلسوف، یک انسان اندیشمند. گفت ما از آیه قرآن استفاده کردیم که آقای مطهری رو باید بکشیم. ببینید این جهالت دیگه. با استناد به قرآن مفسر قرآن میکشن، با استناد به قرآن به جنگ علی ابن ابی طالب میان، با استناد به قرآن شما میبینید امام حسین رو به شهادت میرسانن. لذا مراقب باشیم. قرآن رو اگر میخوانیم باید طهارت روح پیدا کنیم. طهارت روح هم حاصل نمیشه مگر به برکت تقوا. گناه نکنید تا روحتون طاهر بشه. مردم واجباتتون رو انجام بدید تا روحتون طاهر بشه. حالا طرف میگه من قرآن رو قبول دارم، میبوسم، ولی میبینید تو زندگیش به چیزی که عمل نمیکنه آیات قرآنه. همین وضعی که بعضیا امروز مبتلا هستن، قرآن رو در ظاهر میبوسن، روی سر میگذارن، در عمل میبینید تو زندگیشون لگدمال میشود احکام قرآن زیر دست و پای بعضی از مردم. لا یمسه الا المطهرون. اگر میخواید مس کنید قرآن را، بفهمید قرآن را، نورانیت قرآن در زندگی شما پرتو افکنی کند، تلاش کنید مطهر بشید، با تقوا باشید، گناه نکنید. اینم یک ویژگی دیگر قرآن. ویژگی چهارم تنزیل من رب العالمین. قرآن کتابی است که از نایه خدا نازل شده. با بگن آقای سروشی که امروز تو بوق و کرنا می‌کنی، قرآن زائیده تفکرات پیغمبر است. این آیه رو مگه چشمت ندیده؟ تنزیل من رب العالمین. این کتاب از طرف خدا نازل شده. چطور زائیده تفکرات پیغمبره؟ چطور پیغمبر آمده تنظیم کرده؟ با حالی که قرآن میفهمد اینو ما نازل کردیم، ما ارسال کردیم این آیات را بر قلب شریف پیغمبر. حضار محترم، یه حدیث از امیرالمؤمنین تقدیم کنم. آقا امیرالمؤمنین، با قرآن رو تو زندگیتون برنامه قرار بدید. اونایی که تو ماه رمضان قرآن ختم کردید، اونایی که ماه رمضان قرآن میخوندید، بعد از ماه رمضانم این سنت حسنه رو ادامه بدید. قرآنم که میخوانید با تدبر بخوانید. خود قرآن میفرماد افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنید؟ 5 آیه میخونید، یه خود تو این آیات فکر کنید، اندیشه کنید، بیندیشید. راوی به امام هشتم عرض کرد که آقا شما چقدر قرآن میخونه؟ حضرت فرمودن من 3 یک ختم قرآن میکنم. گوه آقا 3 یک ختم؟ امام فرمودن من با تدبر قرآن میخونم. اگر میخواستم بی تدبر بخوانم بیش از این میخواندم. حالا بذاریم برنامه زندگیمون رو، قرآن رو جز برنامه زندگی قرار بدیم. پیغمبر فرمود اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم، وقتی که کارها براتون مشتبه شد مثل شب تاریک، حق رو از ناحق نمیشناسید، راه رو از چاه تشخیص نمیدید، سره رو از ناسره تمیز نمیدید، پیغمبر فرمود فعلیکم بالقرآن، به قرآن مراجعه کنید. فمن جعله امامه قاده الی الجنه. رسول الله فرمود هر کی قرآن رو پیشوای خودش قرار بده، مسیرش بهشتی شدنه. و من جعله خلفه ساقه الى النار، کسی که قرآن رو پشت سرش قرار بده، یعنی به قرآن اعتنا نکنه، قرآن بشود کتاب بایگانی شده تو منزل. کسی که قرآن را پشت سر خودش قرار بدهد ساقه الى النار، مسیرش مسیر جهنمی شدنه. بعد رسول الله فرمود فهو اوزه و دلیل الى خیر سبیل، بهترین راه نما برای رسیدن به بهترین مقصد قرآنه. به کجا میخواید برسید که قرآن شما رو نمیرسونه؟ چی میخواید به دست بیاری که قرآن تو رو کمک نمی کنه؟ فهو اوزه و دلیل الى خیر سبیل من قال بهی صدق. پیغمبر فرمود اونی که تو حرف زدن استناد به قرآن میکنه راست میگه. و من عمل بهی اجر، کسی که به قرآن عمل می کند مأجور است و مشکور و مصاب. لذا قرآن رو فراموش نکنیم. بعد آیه بعد می فرماید اف به ها و الحدیث انتم مدحنون. این قرآن با این اوصافی که ما گفتیم شما کوچکش می شمارید؟ بازم میاد روی قرآن بحث می کنید؟ حرفایی که سران کفر می گفتن، می گفتن پیغمبر خودش این حرف ها رو جمع کرده و زده. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اینم یه تهدیدی است برای اونهایی که قرآن رو انکار میکنن. قرآن میفرماید بعضیا فقط رزقشون، بهرهشون از قرآن تکذیب قرآن، تنها استفادهشون از قرآن اینه که قرآن رو تکذیب میکنه. میگه آقا خمس، میگه خمس مال زمان پیغمبره. و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. نماز، میگه نماز دلت باید به خدا باشه. نماز برای اینه که انسان به خدا برسه. ما وقتی دلمون با خداست که نماز نمیخواد بخونیم. روزه رو یه جور تکذیب میکند، حج رو یه جور تکذیب میکند. آقا پول برای چی خرج کنیم بریم حج؟ مگه بیکاریم؟ قرآن میفرماد و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، تنها بهرتون از قرآن تکذیب قرآن شده. و سروران عزیز، تکذیب 2، تکذیب قولی و تکذیب فعلی. بعضیا تو حرف تکذیب میکنن، میگه من این آیه رو قبول ندارم. بعضیا تو عمل تکذیب میکنن، ظاهرا قرآن رو میبوسه رو سرش میذاره، میگه همه این قرآن کلام خداست. بعد نگاهی زندگیش میکنیم، این ربا تو زندگیش راه پیدا کرده. نگاهی حجاب میکنیم اینی حجاب معنا و مفهوم نداره. از اخلاق تو زندگیش نگاه میکنیم اینی بهره ای نبرده. خب این تکذیب فعلی است. یه وقت نشود که ما قرآن رو تکذیب کنیم. معاشرت ما، داد و ستد ما، رفت و آمد ما، زندگی ما قرآن را تکذیب کند. بعد اینجا قرآن برمیگردد خطاب به منکران معاد یک هشدار میدهد. اینایی که میگن خدا نیست، اینایی که میگن قیامتی نیست، ببین قرآن چی میفرماد؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. شمایی که میگید معاد نیست و قیامت نیست و قرآن رو انکار میکنید، چرا وقتی که روحتون به حلقتون رسید دارید جان میدی نمیتونن نجاتت بدن؟ هایون دیدید وقتی که مرگ یک کسی میرسه 100 تا پزشک معالج هم بیان بالای سرش، خدا شاهد قدم از قدم نمیتونن بردارن. مگه میشه کسی بر علیه اراده خدا کار کنه؟ من آیون یادتونه دو تا خواهر فیروزآبادی بودن به نام لاله و لادن، دو تا دو قلوی به هم چسبیده که اوائل انقلاب هم اینا رو خدمت امام بردن. من یه عکسی دیدم اینا خدمت امام برده بودن، امام دعا میخوندن به اینا. خب اینا رو بنا شد عمل کنن. تو ایران هم عمل نکردن، البته خب همه مردم متأثر شدن چون همه منتظر بودن، دعا میکردن که این دو خواهر زندگی خودشون رو پیدا کنن، به سلامتی و عافیت بیان به کانون خانواده و بستگانشون. و همه چشم را بودن، یعنی همه مردم ایران، هر انسان پاکی واقعا طالب این بود که اینها سلامتیشون رو به دست بیارن. اینها رو بردن سنگاپور، تو ایران عمل نکردن چون گفتن آقا اینجا شاید بیمارستان ها اطباء نتونن درست عمل کنن، ببریم یه بیمارستان بسیار مجهز روز. 100 پزشک فوق تخصص برجسته از کل دنیا دعوت شدن در سنگاپور. 1 ماه این 100 تا پزشک جلسات مشورتی و علمی گذاشتن که ما چگونه عمل کنیم که اینها سلامتیشون رو به دست بیارن. نه 1 پزشک، نه 2 پزشک، 100 پزشک فوق تخصص از سراسر دنیا دعوت شدن. رئیس جمهور وقت ایرانم اعلان کردن هزینه کل عمل رو دولت جمهوری اسلامی میپردازه، یعنی اعتبار مالیش رو دولت قبول کرد. در بحث مداوا بهترین بیمارستان و بهترین اطباء. 1 ماه هم کار کردن که وقتی چیزی از جا نیفتد. نتیجه عمل چی شد؟ هر دو خواهر از دنیا رفتن. من مصاحبه با اون رئیس تیم پزشکی این دو دختر رو خواندم. یه طبیب جراح اروپایی بود، گفته بودن که چه شد اینها از بین رفتن. گفته ما تو همه معادلاتمون درست پیش آمدیم، 1 مویرگ رو حساب نکرده بودیم. همین مویرگ سبب شد که زندگی هر دو رو به هم زد. من همون زمان شیراز یه جلسه گرفتم، رفتم منبر، گفتم آیان این توحیده، همه ما متأثریم از درگذشت این دو دختر، اما قدرت خدا رو هم فراموش نکنید. اگر بنا باشد کسی برود، 100 پزشکم جمع بشن، 1 دولت هم حمایت مالی بکند، اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. مردم ایمانتون رو به خدا قوی کنید. پول داری که معلوم نیست که، حالا پول دارید، علم دارید، سواد دارید. من تو همین شیراز دکتر جراح مغز قلب سراغ داشتم، با سکته قلبی از دنیا رفت. بعضی ها رو خدا تو رشته های خودشون برده. ابو علی سینای نابغه شرق، میگن بیمار های قولنج و ابو علی سینا خیلی درمان کرده بود، خود ابو علی سینا با همون مرض مرد. افلاطون میگن مریض های فلج رو، روماتیسم ها رو درمان میکرد، خودش روماتیسم گرفت و مرد. ارسطالیس میگن مریض های سلی رو خیلی درمان کرده بود، خودش با سل مرد. اینا نشانه قدرت خداست. خدا میفرد به قول اون شاعر عرب: الا یا ای المغرور تب من غیر تأخیری فان الموت قد یأتی ولو سیرت قارونا بسل مات ارسطالیس و افلاطون مفلوجا. میگه بابا به خودت بیا زود توبه کن، حضرت ملک الموت از هیچ چیزی حساب نمیبره، قارون رو در کنار اموالش میبرن تو خاک، ارسطالیس با سل، افلاطون با بیماری فلج، بو علی سینا با بیماری قولنج، و خیلی از این موارد ما داشتیم. تو همین شیرازه که از اطباء فوق تخصص بیهوشی با بیهوشی از دنیا رفت. خدا میخواد نشون بده تخصصشو داری، تو همون تخصص میبرمت که برای همه درس میشه. قرآن میفرماید شمایی که منکر معادید، خطاب به منکرین معاد و منکرین توحید، فلولا اذا بلغت الحلقوم، چرا وقتی که جانتون به حلقتون رسید، و انتم حین اذن تنظرون، طرف داره میمیره، اطرافش افراد جمع شدن نشستن نگاش میکنن، و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. دیدید میت داره میمیره، اطرافیانش دارن تو سر میزنن، میگن کاری از دستمون نمیاد، فقط نگاه میکنن و گریه میکنن. قرآن میفرماید ترجعونها ان کنتم صادقین، اگه راست میگید خدا این نیست، دنیا همینه، برگردونید این رو. اگه معادی نیست، این میت رو برگردونید. چرا مستعجل شدی؟ آیا من یه قضیه اینجا نقل کنم از یکی از دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، که خدا گاهی اوقات بزرگای روزگار رو با یه چیزای کوچیک میبره. اینم باز عبرت. یکی از دیکتاتورهای بزرگ تاریخ بشریت مأمون عباسی است. مأمون تو اون لوح حضرت زهرای مرضیه تعبیری که ازش شده به نام عفریت مستکبر. مأمون کسی بود که برای رسیدن به ریاست سر برادرش امین رو بریدن تو تش، گذاشتن جلوش. ببین چقدر دنیا پرستی انسان رو بیچاره میکنه. حاضر میشه برای چند روز دنیا سر برادرش رو تو تش بذارن، برادر رو بکشد. امان از حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیه. مأمون زمانی که بر قدرت مسلط شد، دائره حکومتش میرفت تا قلب اروپا و افریقا و آسیا. میگن از جنگ روم برمیگشت 300,000 سرباز تو سپاهش بود، 300,000 نیروی رزمنده. رسیدن به یک منطقه ای به نام بدیدون، هوا تقریبا هوای پاییز بوده، ظهر بود، چشمه آبی بود. مأمون گفت همینجا نیروها همه پیاده بشن تو این دشت، گفت کنار همین چشمه خیمه منو برپا کنید. از اسب آمد پایین، نگاهی تو چشمه کرد، دید یک ماهی نقره‌ای رنگ به اندازه نیم ذرا، مثلا یه حدود 20 سانت 25 سانت تو آب چشمه داره حرکت میکنه. مأمون بالای چشمه ایستاده بود نگاه کرد، هوا هم هوای پاییز، آب چشمه هم خیلی خنک. مأمون گفت هر کسی که این ماهی را گرفت، یک سکه طلا جایزش میده. جاذبه یه سکه خیلی قوی است. شما اعلان کنی هر کی صبح بیاد نماز جماعت ربع سکهش میدی، مساجدتون دیگه جا نداره. بگید برو بلندای کوه بمو رب سکه میدن. اما خدا میفرماد صبح بیا پیش من، بیا حاضر باشه تو بزن نماز صبح، تو اول وقت بخون، رضوان الهی رو میدیم، یادمون میره. مأمون گفت هر کسی رفت این ماهی رو گرفت، یک سکه طلا جایزشه. چند تا سرباز پریدن تو چشمه، یک سرباز کردی ماهی رو گرفت آورد بیرون، آورد مقابل مأمون، دستشو باز کرد. تو دستشو باز کرد، ماهی دو تا حرکت به خودش داد، افتاد روی زمین، از روی زمین پرتاب شد تو چشمه، دوباره رفت تو آب. آیا همین حرکتی که این ماهی کرد دو تا قطره آب از بدن این ماهی پاشیده شد تو صورت مأمون، حکم اعدام مأمون عباسی به توسط دو قطره آب ابلاغ شد. تا این آب به صورت مأمون پاشیده شد سرمای شدیدی وجودش رو گرفت. حالا دارد یک جمله امام رضا به مأمون گفتن ولی خب به خودش نیامد. امام فرمودن مأمون منو وقتی خواستید دفن کنید در فلان موضع دفن کردید، نشانه قبر من اینه که وقتی که خاکو زدید کنار رفتید پایین آب میجوشه میاد بالا. آب که آمد بالا یه ماهی هم تو آب میاد بالا، بعد آب میره پایین ماهی هم ناپدید میشه، همونجا منو دفن کنید. این یه پیام داشت برای مأمون، یعنی مأمون این مأمور مرگته، ماهی خودشو بهت نشون میده، یه زمانی هم میاد ابلاغ میکنه مرگو بهت. مأمون میگن وقتی آقا امام رضا از به شهادت رسیدن آمد پشت سر هارون امام رو دفن کنه، یعنی باباشو انداخت جلو پشت سر، هر چه کلنگ زدن زمین، زمین سفت از سنگ محکمتر، هر کاری کردن پشت سر هارون قبر بکنن قبر کنده نشون. آمد جلو قبر هارون کلنگ زدن زمین، دیدن خاک خاک نرمیست، یه خورده خاک برداشتن دیدن آب آمد بالا و اون ماهی و مأمون فهمید که بله، حالا این بیادبی هم که میخواست به حضرت بکنه، حضرت رو پشت سر هارون دفن کند، دید نه، هارون باید پشت سر حضرت قرار بگیره. خب مأمون سرما وجودش رو گرفت، گفت هر کسی دوباره این ماهی رو گرفت آورد یه سکه دیگه بهش میدن. همون سرباز دوباره پرید تو آب ماهی رو گرفت آورد بالا. مأمون گفت این ماهی رو برام سرخش کنید، کبابش کنید، بیاریدش. ولی سرما کلافش کرد، هی صدا می زد البرد البرد، سرما سرما. یه تیم پزشکی داشت، تمام اطباء آمدن، رئیس پزشک ها شخصی بود به نام بختیشو، گفت جناب خلیفه ما هر چه شما رو معاینه می کنیم هیچ کسالتی نداره، من تعجب می کنم شما میگی سردمه. بختیشو گفت هر چه لوازم گرم کننده است بریزید رو مأمون. دور تا دور خیمش هم آتش روشن کردن که فضای خیمه گرم بشه. باز مأمون صدا می زد البرد البرد، سرما سرما. ماهی رو سرخ کردن آوردن، میگن یه لقمه از این ماهی رو نتونست بخوره، رزقش نیست. آیون توی بعد از ظهر تا عصری تمام قدرت مأمون گرفته شد با دو تا قطره آب. مغرب شد، خودش فهمید که موقع رفتنشه دیگه، این از دست بشر کاری نمیاد، بختیشو و تیم پزشکی کاری ازشون نمیاد. و انتم این ازن تنظرون، فقط اینا یه نگاه دارن میکنن، ترجعونها ان کنتم صادقین. مأمون چه کار کرد؟ گفت منو بلند کنید ببرید رو بلندای یه تپه‌ای بود، راه دیگه نمیتونست بره، زیر بغلشو گرفتن بردنش بالا. رو بلندای اون تپه که قرار گرفت نگاه کردی تا چشمش میبینه تو این صحرا خیمه برپاست، سربازهاش خیمه زدن، صحرا مملو از چادر سربازهاست. یه جمله گفت که خیلی دیر گفت، گفت یا من لا یزول ملکه، ای خدایی که پادشاهیت فنا ناپذیر است، ارحم من قد زال ملکه، رحم کن به کسی که پادشاهیش تمام شد. میگن آوردنش تو خیمه، جان داد و از دنیا رفت. این خلیفش، این کسیست که 300,000 تا سرباز زیر پرچم و بیرقشن، این کسیست که آیون نه 1,000,000,000 تومان، نه 1,000,000,000 دلار، 10-15 کشور تحت فرمان او بود، اموال نگفتنی بود. خدا می فرماد میتونید برگردونید. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر شما جزا داده نمیشید قیامتی نیست، چرا نمیتونید این میتو برگردونید، این مریضو برگردونید؟ ترجعونها، خدا میفرماد ما میبریم که به جزای اعمال برسونیم. شما میگی قیامتی نیست، جزای اعمالی نیست، خب برش گردون. اگه راست میگی برگردان. حالا پایان آیات خدا یک دوباره مروری بر وضعیت سه گروه در قیامت میکنه. فاما ان کان من المقربین، خدا میفرماد اونهایی که در گروه مقربینن، از سابقون از سابقون هستن، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. خدا میفرماد در روح و ریحان الهی و در جنت نعیم متنعمن. روز قیامت اینا در رضوان الهی، در باغهای ولایت، در نعمتهای حق مستغرقن. و اما ان کان من اصحاب الیمین، اگر از اصحاب یمین بودید، کسانی که پرونده اعمالتون رو به دست راستتون میدن، اصحاب با یمن و با برکت و با میمنت، فسلام لک من اصحاب الیمین، خدا میفرماید سلام بر اصحاب یمین. حالا یه جمله بگم، اینم از آقا علی علیه السلام است که حضرت میفرماید یکی از چیزهایی که جز خدا کسی خبر ندارد قبولی اعماله. الان 29 روز از ماه رمضان گذشت، هیچ کدام از ما نمیتونیم به جرئت بگیم این 29 روز ما قبول بوده یا نبوده. نه قطعا میتونیم بگیم قبول است، نه قطعا میتونیم بگیم قبول نیست. امام صادق میفرماد باید بین خوف و رجا باشید، یعنی 50% امید داشته باش، 50% هم بترس که شاید یه جای کارت خراب باشه. کی از این دغدغه خارج میشیم؟ یکیش لحظه مردنه. یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدا میفرماد ای بندگان من بیاید، صاحبان نفس مطمئنه، ما از شما راضی هستیم، شما هم از خدا راضی. آیات دیگری داریم که خدا میفرماد وقتی که ارواح مؤمنین از دنیا میرن، ملائکه بر اینها وارد میشن، سلام میکنن، از ناحیه خدا به اینها سلام میرسه. این سلام آرامش میاره، این سلام خاطر اینها رو آسوده میکنه. باز یکی از جاهای دیگری که انسانها آرامش پیدا میکنن در قیامت، خدا به اصحاب یمین میفرماد فسلام لک من اصحاب الیمین. کسی که خدا به اونها سلام میکند، اینها واقعا اصحاب یمینن، خوش یمنن که درود خدا و سلام خدا متوجه اونهاست. نعوذ بالله اگر کسی گروه سوم شد. و اما ان کان من المکذبین الضالین، اگر از گروه تکذیب کنندگان گمراه شد، اصحاب شمال شد، کسانی که نامه عملشون رو به دست راست چپشون دادن، فنزل من حمیم، خدا میفرماید ما آب جوشانی از حمیم جهنم به اونها میخورانیم و تسلیت جهنم، سرنوشت اونها در دوزخ است. اینایی که میگن جهنمی نیست، این آیات آیات صریح جهنمه. تسلیت جهنم، ما اینها رو در جهیم جهنم، در آتش جهنم نگه خواهیم داشت. ان هازا له و حق الیقین، خدا میفرماید این همان مطلب حقی است و یقینی است که خدا برای شما بیان فرموده. فسبح باسم ربک العظیم، به نام خدا تسبیح کن. میگن همین آیه آخرم وقتی نازل شد، پیغمبر فرمودن تو رکوع نمازتون تسبیح خدا رو بگید، بگید سبحان ربی العظیم و به حمده، فسبح باسم ربک العظیم، پس تسبیح کن به نام خدای عظیمت. حتی این آیات پایانی رو خب چون ما زیق وقت داشتیم سریع عبور کردیم، گرچه جای بحث فراوانی در این آیات شریفه بود. عزیزی اشاره کردن که آقا از سرباز گمنام بگویید. من یه نکته خدمت عزیزان عرض کنم انشاءالله. این حضور در مجالس و محافل و شرکت رو فقط ما برای ماه مبارک رمضان قرار ندهیم، ماهای دیگر، ایام دیگر هم انشاءالله عزیزان اهتمام کنن. یکی از عزیزانم سوال کرده بودن که جلسات هفتگی ما، جلسات هفتگی شبهای سه شنبه به طور ثابت هر هفته مسجد النبی قاعانی نو که شرع دعای مکارم الاخلاق رو ما داریم به طور ثابت شیراز باشیم، هر هفته جلسه ثابت شبهای سه شنبه اونجا منعقد خواهد بود. اما قضیه سرباز گمنام چون روز آخر است و انشاءالله قبولی اعمالمون رو هم به تأیید امام زمان برسد، در همین شیراز در قبرستان کهنه شیراز دارالسلم قبریست به نام قبر عبدالغفار خویی به نام سرباز گمنام، قبر او مزار است. من حالا اسم نمیتونم بیارم چون شاید مجاز به آوردن اسم نباشم، یکی از بزرگان حوزه علمیه قم را از شاگردان برجسته آیت الله العظمای بروجردی خود این عالم بزرگوار به من فرمود، گفت فلانی من گاهی اوقات یک گره هایی تو زندگی می افتد، صبح پنجشنبه از قم حرکت می کنم میام شیراز، عصر پنجشنبه میرم در قبرستان دارالسلم کنار قبر عبدالغفار خویی، شب جمعه یک سوره یاسینی رو میخونم بر میگردم میرم قم، مشکلم حل میشه. حالا شاید شما بگید آقا این چه حرفیه، حضرت معصومه رو ایشون رها میکنه میاد سر قبر عبدالغفار خویی، احمد ابن موسی رو رها میکنه عبدالغفار خویی؟ آیا اون گاهی اوقات خدا میخواد بعضی از بنده های خوشنام گمنام، بندگان صالح گمنامشو به این نه اینها رو معرفی کنه؟ من اینجا عرض کنم خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، اینم بشنوید بد نیست، مرحوم جد ما مسافرت کم میرفتن، مرحوم آی حاج شیخ عبابی میگفتن، وقتی بهشون میگفتن آقا مثلا شما مشهد 10 سال یه بار میری، میگفتن من میترسم برم مسافرت یه وقت کسی به ما کاری داشته باشه، من نباشم شیراز، مشکل کسی رو زمین بمونه، از این جهت احتیاط میکردم. فرموده بودن من یه سفر رفتم مشهد، به آقا امام رضا گفتم آقا ما خیلی دلمون میخواد بیایم مشهد، اما از یه جهتم رعایت حال مردم رو میکنن که وقت بتونیم مشکلات کسی رو حل کنیم قدمی برداریم، از یه جهت از خودم ناراضیم و رنج میبرم که چرا زیارت شما رو کم میایم، از یه طرفم خب مشکلات مردم رو میبینم. ایشون فرمودن من خواب علی ابن موسر رضا رو دیدم. آقا فرمودن که آیا چیخ هرگاه دلت هوای زیارت ما رو کرد به زیارت برادرم سید علاءالدین حسین برو. حالا چرا حضرت نفرمودن احمد ابن موسی؟ بعد خود آقای آچق فرموده بودن، گفتن بعد من به این معنا متوجه شدم احمد ابن موسی مقامش از حرمین شمسه، همه میدونن که وظیفه شونه باید برن خدمت احمد ابن موسی عرض ادب کنن، میان اون کسی را که شاید همه توجه ندارن او رو میخوان معرفی کنن. سید علاءالدین حسین یادتون نره، تو دعای رجبیه آیو میخونید اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نسانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. خب مولودین فی رجب کیا هستن؟ مگه علی ابن ابی طالب مولود رجب نیست؟ صلوات خواهد کنید. چرا نام علی ابن ابی طالب به عنوان مولود رجب تو این دعایی که از امام زمان رسیده وارد نشده؟ اینم جوابش همینه، میگن آقا علی ابن ابی طالب از حرمین الشمس، امام جواد تو باید بشناسی، علی ابن محمد تو باید بشناسی، محمد ابن علی تو باید بشناسی. خب حالا یه وقت حواله میدن یک عالم بزرگی رو از قم بیا سر قبر عبدالغفار خویی که اینو من و شما بشناسیم، حضرت معصومه رو که همه میشناسن، احمد ابن موسی رو که همه میشناسن، این آقای عبدالغفار خویی که بود، نقل میکنن در زمان مرحوم آیت الله آیا حاج شیخ محمد حسین محلاتی جد آیت الله العظما، آیا حاج شیخ بهاءالدین محلاتی جد مرحوم آیا حاج شیخ بهاءالدین، زمانی که مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین محلاتی و آیت الله حاج شیخ مهدی کجوری اینا جز بزرگان علماء شیراز بودن، یک اتفاقی در شیراز میفت. یک سربازی جوانی گمنام میاد همین مدرسه خان خیابان گودربان، در میزند به خادم مدرسه میگه من غریبم، یه مدتی میخوام شیراز باشم، اگه میشه یه اتاقی بدید در اختیار ما. میگه این اتاق مربوط به طلاب است و ما نمیتونیم، و خیلی اصرار میکند. خادم به متولی میگد، متولی میگه ظاهر این جوان، جوان ظاهر الصلاحی است، به خادم میگه اتاق بهش بدید، اما مراقبش هم باشید چون این که ما نمیشناسیمش، یه وقت اتفاقی نیفته، چیزی کم نشه، گم نشه. این جوان میاد در عرشبت که مدرسه، و شبها خادم در رو از داخل قفل میکرد، کلون میزده و میبسته. مدتی میگذرد، یک روز خادم بیدار میشه، مینه در کلون شده یه مدرسه باز، طلبه ها همه تو مدرسه، این آقا نیست. به متولی مدرسه که مرحوم آقای سرافراز بوده، یا این آقا سحر قبل از اذان از مدرسه رفت بیرون و در کلون باز شده بود، یه خورده مشکوکه، میگه فردا شب در رو قفل کن، کلون که زدی قفلم بزن، کلیدشو بردار، احتیاط کن. خادم فردا شب در رو که کلون میزند قفلم میزند، کلیدم بر میدارد، سحر بلند میشه، مینه قفل باز، کلون باز، و اون جوان در مدرسه نیست. به متولی میگه آقا قفلم باز شده بود. میگه شاید حواست نبوده، کلید تو قفل بوده، امشب دقت کن در رو قفل کردی، کلید رو بردار بذار زیر بالشت. شب سوم در رو قفل میکند، کلید زیر بالش میذارد، سحر بلند میشه، مینه در باز، قفلم باز، اون جوان نیست. دوباره به متولی میگد، متولی شب چهارم خودش میاد تو مدرسه، خودش کنترل میکنه، در رو کلون میزند، قفل میکند، کلید رو مرحوم سرافراز متولی بر میداره تو اتاقی که میخوابه، میذاره زیر بالش، میخوابد، سحر بلند میشه، میبینن در باز شده، قفلم بازه، و این جوان نیست. تا پنج شب این جریان اتفاق میفته. متولی میره خدمت آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسین محلاتی که آقا یه همچی جریانی اتفاق افتاده. ایشون میفهمد این از بندگان خوب خداست که در قفل شده به روش باز میشه، احترامشو داشته باشید، یه وقت خدای نکرده بی ادبی بهش نکنید. متولی میاد میگه که آقا شما اگر اینجا کاری داری، لباسی داری میخوان بشورن، بدید خادم براتون میشوره، فرمونی دارید بگید، خادم فرمونتون رو انجام میده. بگید من کارای خودم و خودم انجام میدم. مدتی میگذرد، این جوان مریض میشه، مرض شدت پیدا میکنه، به خادم میگد که شما آیت الله محلاتی، آیت الله کجوری و متولی رو خبر کنید بیان تو اتاق، من میخوام وصیت کنم. این دو بزرگوار دو عالم رو و متولی مدرسه میان کنار بسترش می نشینن، و مرحوم آیت الله محمد حسین محلاتی میگه انشاءالله شما خدا شفات میده و خوب خواهی شد، و میگه نه من مولایم امام زمان فرموده که دیگه اجلم رسیده، خواهش من فقط این است که من از دنیا رفتم، من کفنیم با خودمه، خرج دفنم هم تو کفنیم گذاشتم، آیون به یاد آخرتتون باشید، به یاد مردنتون باشی. دنبال همه چیز بعضیا هستن، موقع مردنش میدون دنبال کفنی، آقا فکر کفنی نکرده، دنبال همه نوع لباسی بود، فکر لباس آخرتش نبود. کار اینجوری باید صاف باشه. گفت من کفنم آماده است، خرج غسل و دفن و مخارجش هم لای کفنه، فقط خواهشم اینه که منو یه جای خوبی دفن کنید. یه جای خوبی یعنی تو گذرگاه مردم، جایی که مردم بیان برن. حالا بعضی از دنیا میرن میرن تو یک حجره دفنشون میکنن که سال به سال کسی هم سراغش نمیره. یه جایی میت رو دفن کنید که بتونن به راحتی برن طلب مغفرت کنن، فاتحه بفرستن. گفت منو یه جایی که بالاخره محل تردد مردم باشه و زیر آسمان و نزول رحمت الهی. آیت الله ملاطی میگن آقا شما اصلا از کجا آمدی، کی هستی، چطور شد اومدی شیراز؟ میگه چون دارم میرم داستانم رو میگم. میگه من سربازی بودم در خوی آذربایجان، یه فرماندهی داشتیم ناسبی. ناسبی ها امام صادق میفرماد از یهود بدتره، یعنی کسانی که ائمه رو دشنام میدن، سب بلند میکنن. حالا اهل سنت کمال ارادت رو به اهل البیت دارن. من دیدم اهل سنتی که تو مجلس امام حسین گریه میکرده در عزای امام حسین. در همین شیراز من سنی سراغ دارم برای مجلس امام حسین پول خرج میکنه. ناسبی حسابشون جداست. ناسبی اونایی هستن که اصلا با ائمه مخالفن، دشمنن. گفت فرمانده ما یه ناسبی بود، یه روز سر صبحگاه به حضرت زهرای مرضیه جسارت و توهین کرد. گفت من آتش گرفتم. گفتم خدایا یه فرصتی به من بده از این ناسبی پلید ملحد انتقام بگیرم. گفت یه جایی من با این ناسبی تنها شدم، این خنجرمو در آوردم کردم تو سینه این افسر ناسبی، افسر رو کشتم و از آذربایجان و پادگان فرار کردم. شهر به شهر آمدم تا رسیدم به شیراز. مدتی هم ما تو مدرسه خان بودی. مرحوم آیت الله ملاطی میگن آقا درست، تا اینجاش درست. شما 5 صبح زیر نظر داشتم تو رو، در قفل شده رود باز می شد، کجا می رفتی؟ گفت مولایم به اربابم امام زمان. آقا به من فرمودن من 5 صبح در قبله شیراز نماز صبحم رو اقامه می کنم. آیون شیراز شهر مقدسی است. حضرت عباسی به اونایی که ساحت شیراز رو خراب میکنن بگید خراب نکنید. شهر اولیاست، شهر صلحاست، قدمگاه امام زمانه. گو آقا فرمودن من 5 صبح قبله شیراز نماز صبحم رو میخوانم. گفت من بودم و چند نفر دیگه از شیراز، آقا ما رو خبر کرده بودن صبحا می اومدیم قبله شیراز پشت سر ولی عصر نماز صبح را به امامت حضرت می خواندیم. اون 5 صبح صلی الله. و الانم آقا فرمودن دیگه عمر تمام شده، وصیتتو بکن، سفارشاتو بکن. و خود آقا فرمودن من به شماها بگم و تشییع جنازه با شکوهی میگن در شیراز در فوت این سرباز گمنام ولی صاحب نام در خانه امام عصر صورت گرفت. آیا اینا رو به تقوا میدن؟ گمنام باش، با تقوا باش، امام زمان خبرت میکنه، بیا به ما اقتدا کن. خب روز پایانی و روزه وداع زینب و حسین رو بخونیم. امام سجاد میفرماد وقتی رمضان داره تمام میشه دل بنده های خوب خدا آزرده میشه. این حالو داری یا نداری؟ گرفته هستی یا نیستی که با رمضان داری وداع میکنی، با ماه مبارک داری خداحافظی میکنی؟ ای رمضان الوداع، ای رمضان الوداع. حالا عمر وفادار کو تا رمضان دیگر. عمر میخواد انسان رمضان دیگری باشد، توفیق پیدا کند، روزدار بشد. من ناقابل توفیق پیدا کنم تو جمع شما خوبا شرکت کنم، از مجلس شما بهره ببرم. با رمضانتون میخواد وداع کنید، بذارید منم از وداع زینب و حسین براتون بگم. ای همسفر زینب، رفتیم خدا حافظ. ای تاج سر زینب، رفتیم خدا حافظ. برادر گرمانده تو را پیکر، در کرب و بلا بی سیر. ما با سر بی مجر رفتیم خدا حافظ. کجابه ها رو آوردن، اجداد و جن، زن و بچه اسیر داغ دیده میخوان به اسارت ببرن. بگم دلاتون بهتر بشکنه، لحظه وداع زینب با پیگر حسینه، لحظه وداع زینب با کربلاز. زینب و ام کلثوم آمدن زیر بغل یک یک ای خانمهای مصیبت رسیده رو گرفتن، زیر بغل ای بچه های پدر شهید شده رو گرفتن. یک یک سوار بر کجاوه ها گردن، نوبت رسید به این دو خواهر. زینب فرمود خواهرم ام کلثوم، تو هم بیا سوار شو. زیر بغل ام کلثوم رو هم گرفت، اما امان از دل زینب، فغان از دل زینب. نوبت خاتون بنی هاشم شد، نه محرمی نه یاری نه یاوری. راوی میگه یادم نمیرود روز دوم محرم وقتی زینب بر زمین کربلا قدم گذاشت، عباس آمد نزدیک، علی اکبر آمد، اون آمد، جعفر آمد، برادران زینب آمدن. اما حالا که زینب رو میخوان ببرن، هیچ کس نیست زینب رو کمک کنه. یه وقت یه نگاهی به کنار علقمه انداخت، صدا زد وا عباسا، وا علیا، وا اونا، وا جعفرا. یه جملم با بدن بی سر برادر سخن گفت، صدا زد برادر به خدا اگه اختیار دستم بود، کربلا تو رها نمی کردم، پیکرت رو تنها نمی گذاشتم. اما برادر چه کنم، دارن خواهرت رو به اسیری می برن. حاضری بگم چگونه زینب رو بردن؟ چگونه زینب رو بردن؟ یا الله یا الله. فقط من از زبان یکی از فرزندان امام حسین بگم و التماس دعا. یه وقت یکی از این دختر بچه ها رو کرد به بدن بی سر بابا، صدا زد بابا بابا بلند شو، دارن عمم و با تازیانه کتک میزنن. همه بگیم یا حسین.
می شنیدم که شب دوش به هنگام سحر، بلبلی از علم فرقت گل می نالی. شاعر میگه دیدم دیشب میشنیدم که وقت سحر بلبل از فراق گل گریه میگه. گفتم اندیشه مکن گفتم اندیشه مکن باز دهد بستان گل، گفت تا سال دیگر عمر وفادار کردی رمضان رفتی و ما منفعل از بار گناه، خوش سفر کردی و این دیده ما بر سر دیگه فرده اینجا خبری نیست، تحصیب امام زین العابدین پیدا کنید و اون وداع امام زین العابدین، همه بگیم الوداع همه الوداع 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 مه کرفیل خداوند کریم، الوداع الوداع مه کرفیل عزیز، خوب شب حال تعش کرد مژگان می سفتم، خوب با حضرت حق راز نهان می گفتم، آه اگر کوچ کنی یا من افسرده زار نشوم از تو از رحمت حق برخورد، گفتم پادشاهی بار عام داد، چه میخواد بیاد امروز حاجتش میدم، یک فقیر پاره پوشی هم وارد شد بین اون جمعیت، اومدن مأمورین گفتن ای فقیر مگر نمیدونستی اینجا خانه پادشاهه، گفت چرا؟ گفتن چرا با این لباس کهنه اومدی؟ گفت من دیگه بهتری نداشتم، اگر داشتم میپوشیدم، ولی برای فاق برای من عیب نیست که با این لباس کهنه اومده، ولی دور از کرم پادشاه کنای فهما، دور از چنه کرم پادشاه که من با این کنه لباس کهنه بیرون کنه، بگیم خدا همه با لباس مزید وارد رمضان شدیم، مهمونت بودیم، حالا دور از کرم تکمار با لباس مزید بیرون کنیم، دست بالا کنیم همه بگیم الهی عظمت و جلالت فرج امام زمان برسو، حوائج حضرتش رفوق رغبتش براورده بفرما، اهل مجلس ما را اهل بهشت قرار بده، همه را دست پر از این مجلس بیرون کن، چندین جا چندین مجلس در صدا و سیما از صدای آقا رو شنیدم، همش در امر به معروف و نهی از منکر بود، هممون یاد بگیریم وظیفه شناس باشیم مثل این آقا، خدا در دنیا بیش از 150 سال عمرشون بده که برای اسلام خدمت کنن، خدایا به عظمت امام زمان که از اینجا میریم همه رو دست پر از اینجا بیرون کن، برای گذشتگان از این مجلس و از ساختمان این مجلس و اونایی که همطور فرمودن زحمت کشیدن، برای همه شون صلوات بفرست.